ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار، به خودم را به پرهیزکاری و فرمانبری از خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در مسیر مستقیم الهی ثابت قدم بدارد و ما را از بندگان صالح و شایسته خیش مقرر بفرماید. بحث ما در سوره علق بود و اولین آیاتی که جبرئیل امین از سوی خداوند بر پیامبر گرامی اسلام نازل فرمود. در آیات اول سوره علق که اولین بنابر مشهور اولین آیاتی است که در غار حرا بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد، همانطور که ملاحظه کردید خداوند بر مسئله علم و قلم و دانش تأکید خاصی داشت. اولین آیاتی که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شد، خداوند بر تعلیم و علم و دانش و قلم تأکید کرد. خداوند هم جهان را آفرید، هم انسان را آفرید، هم انسان را تربیت می کند و هم به او علم می آموزد. اولین آیات نازل شده بر خدا نشان داد که اسلام دین تعلیم و تربیت است. خداوند هم مربی است و هم معلمه. الذی اقرا و ربک الاکرم، بخوان در حالی که خدای تو، پروردگار تو و مربی تو بزرگوار است. و بعد هم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، خدا هم مربی است، سرپرستی میکنه انسانها را به سمت کمال و هدایت و هم معلمی است که به آنها علم و دانش میآموزد و خدایی است که قلم را در اختیار بشر قرار داده. و اولین امری هم که خدا به پیامبر کرده اینه که بخوان. این نشون دهنده فرهنگ علم و دانش و اخلاق و تربیتی است که جزء و اساس اسلامه. وقتی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی در جزیرة العرب مبعوث شدند، تاریخ این را نشان میده که افرادی که در توانستند بخوانند و بنویسند به عدد انگشتان دست بود، که غالبا این آدم‌هایی هم که می توانستند بخوانند و بنویسند افرادی بودند که از جاهای دیگه مهاجرت کرده بودند به مکه و مدینه. مردم بومی مکه و مدینه آشنای با علم و قلم و نوشتن و خواندن نبودند. خدا پیامبر بزرگوار خود را در سرزمینی مبعوث کرد که از علم و دانش و خواندن و نوشتن و قلم خبری نبود. این مردم در بت پرستی ها غوطه ور بودند، از توحید و پرستش خداوند یگانه فاصله گرفته بودند و عمده مردمان اونجا مردمانی جاهل، بی سواد و بت پرست بودند و در دنیای اون روز اون مردم جایگاهی در معادلات سیاسی و اجتماعی و قدرت اون زمان نداشتند. اونقدر مردمانی عقب مانده و مبتلای به جهل و نادانی بودند که قدرت‌های بزرگ اون زمان رغبتی نداشتند که اصلا توجهی به مردمان جزیره العرب بکنند. کوچک و بزرگشون در بت‌پرستی و نادانی و در همون عالم جهل بودند. کارشون تجارت و امثال اینها بود و بت‌های مختلف که در تاریخ خوندید که صدها بت در خانه خدا و کعبه که ملجع موحدان بود و جای عبادت و توحید بود پر شده بود از بت‌های ساخته و پرداخته شده دست بشر. یکی از کارهای بزرگی که اسلام کرد و امیرالمؤمنین به امر علی بن ابی طالب سلام الله علیه به امر پیامبر انجام داد این بود که بت‌ها را در خانه خدا شکست و اینها را دور ریخت و خانه خدا را از لوس بت‌های دروغین و خدایان ساختگی پاک کرد. این از افتخارات امیرالمؤمنینه که نشون میده و تاریخ هم ذکر کرده که خانه خدا که کانون توحید و پرستش خدا بود اینقدر لوس شده بود. مردمان جاهل بت‌ها ساخته بودند، خانه خدا را پر کرده بودند از بت. این وضعی است که جزیره العرب و مشخصا مکه و همینطور مدینه داشته. آدم‌های باسواد در این شهر و در این مناطق جزیره العرب معمولا از جاهای دیگه، از فلسطین و شام و نقاط دیگه هجرت کرده بودند که اینها هم زیاد نبودند. سواددارهای این منطقه از جاهای دیگه آمده بودند. خود این منطقه مردمان بی سوادی داشت و جایگاهی هم در دنیای اون روز نداشت. قدرت‌های بزرگ اون زمان ایران بود و روم و عرشبت که چند هفتشت قدرت بزرگ در دنیای اون روز بود. جزیره العرب جایگاهی در دنیا نداشت. مردمانی غرق در جهل و نادانی و بیسوادی و مبتلای به شرک و بت‌پرستی. این وضع جزیره العرب بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در چند خطبه نهج البلاغه با بیانات بسیار زیبا و گویا وضع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عرشبت که اوضاع و احوال مکه و مدینه را هنگام بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی این در نهج البلاغه آمده. در چند جای نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی قشنگ وضع مردم در جزیره العرب را تبیین کردن. این را که میگم برای اینه که شما این وضع بیسوادی، نادانی، این که افراد قادر به نوشتن و خواندن به عدد انگشتان دست بودند و وضعیت بت‌پرستی و شرک را و عقب ماندگی جزیره العرب را در نظر بگیرید، بعد در این محیط و در این محدوده و منطقه خداوند آخرین پیامبر خود را مبعوث میکنه و اولین معجزه این پیامبر و معجزه اسلام این است که در این سرزمین مبتلای به جهل و نادانی پرچم علم و دانش را به اهتزاز در میاره. این معجزه اسلامه. اولین آیات نازل شده بر پیامبر خدا در سوره علق، اولین کلمات، اولین آیات میگه بخوان. دوبار به پیغمبر میگه بخوان. بعد میگه خدای تو مربی انسان هاست، خدای تو به بشر قلم داده، خدای تو معلم انسان هاست و چیزهایی را که بشر نمیدانسته به اونها آموخته است. یعنی اینکه در محیط سیاه و تاریک و ظلمانی جزیره العرب که جز جهل و نادانی خبر دیگری نیست، پیامبر او اولین سخنش علم و دانش و قلم و خواندن و فهم و آگاهی است. این معجزه اسلامه. شما همانطور که تاریخ گویا هست و اطلاع دارید، پیامبر اسلام با علم و دانش و قلم وحی بر او شروع شد و خود ایشان از پیشتازان علم و دانش بودند. تا اونجایی که این قصه مشهوره که وقتی که در یکی از جنگ‌ها تعدادی اسیر گرفت پیغمبر از دشمن، وقتی که می‌خواست اسیر را آزاد بکنه شرط کرد که هر اسیری 10 نفر یا چند نفر را سواد یاد بده، خوندن و نوشتن را یاد بده. اسیر را آزاد میکرد، در مقابل اون شرط این بود که علم و دانش را به بچه ها و نوجوان ها و جامعه مسلمانان آموزش بده. شرط آزادی اسیر این بود که اینا بیان معلم بشند و علم و دانش و سواد خواندن و نوشتن را به مسلمان ها یاد بدن. اولین قدم های پیامبر اسلام این بود که علم را بسط بده، دانش را نشر بده، زمینه رشد علمی و فکری و فرهنگی جامعه را فراهم بکنه. الان ممکنه ما بگیم این آیات را بخونیم بگیم بله، اسلام به علم و تعلیم و قلم و خواندن و دانش خیلی تأکید داره، ولی شما این آیات اول سوره علق، اولین آیاتی که خداوند بر پیامبر نازل کرد، این رو ببرید تو محیط 1400 سال قبلی که پیامبر در اون محیط به سوی مردم اعزام و گسیل شد، محیطی غرق در جهالت، ظلمت‌ها، تاریکی‌ها، نادانی‌ها، بت‌پرستی‌ها و مردمانی که ارزشی هم برای علم و دانش قائل نبودند. افتخار اونها هم علم و دانش نبود، افتخارشون قبیلهشون بود، عشیرهشون بود، افتخارشون احیانا مال و ثروت بود. اینا افتخارات عرب جاهلی بود. اسلام در محیطی که آشنای به علم نبود، ارزشی برای دانش و نوشتن و خواندن و آگاهی و فهم و بصیرت قائل نبودند، خورشید اسلام در یک فضای این چنین تاریک طلوع کرد. اولین نشانه های طلوع این خورشید سوره علقه. اقرأ، بخوان، خدایی که مربی است، خدایی که آموزش میده، خدایی که قلم را به بشر داده، نعمت نطق و بیان و قلم و نوشتن را خداوند به بشر ارزانی داشت تا با خواندن و نوشتن و قلم مسیر تکاملی را طی بکنه. این اسلامه. بعد هم وقتی که در سنت و سیره پاک و نورانی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی نگاه کنیم و برگ برگ تاریخ پیامبر اسلام را ورق بزنیم، همه جا میبینیم که اسیر را که میخواد آزاد بکنه میگه چند نفر را باسواد بکن تا آزادت بکنه. برای نوشتن وحی افرادی را تربیت میکنه که شما قرآن را بنویسید. برای علم و دانش ارزشی قائل میشه که سابقه نداشته و مسجد که پایگاه توحید و عبادت و بندگی خدا بود اونجا را جای علم و دانش قرار داد و به دنبال این تشویق‌های اسلام، ترغیب‌های اسلام و زمینه‌هایی که اسلام برای علم و دانش فراهم کرد، قافله علم مسلمانان شروع شد. با سرعت فوق العاده زیاد مسلمان ها در گردونه تولید علم و دانش و پیشرفت های شگرف و خارق العاده قرار گرفتند و با فاصله مدت کوتاهی دنیای اسلام که در آغاز مسلمانان جزیره العرب از عقب افتاده ترین مردمان کره خاک بودن، اینها شدن پیش قدم علم و دانش و قرنها مشعلدار پرچم اسلام، پرچم دین و همینطور علم و دانش برای بشر بودن. اولین جرقه در همین سوره علق خورد. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. با قلم راه را به انسان نشون داد و با بعثت پیامبران معارفی که بشر نمیتوانست به اون دسترسی پیدا بکند به بشر ارزانی داشت. این تلیعه اسلامه. اولین آیات نازل شده بر پیامبر خداست که با این آیات قطار علم و دانش شروع به حرکت میکنه. این قافله به حرکت در میاد و مسلمانان مبدل به قطب اصلی علم و فرهنگ و دانش در طول چند قرن در دنیا بودند. آیات بعد از این 5-6 آیه اول اینه: کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این آیه اشاره میکنه به یکی از خصوصیات مهم روانی و روحی انسان و یکی از خطرها و آسیبهای بزرگ روانی و روحی انسان، و اون آسیب اینه که خب این خدایی که به انسان علم داد و او را آفرید و او را تربیت کرد و این همه نعمتها را در اختیار بشر گذاشت، بشر در برابر این خدا چه وظیفه ای داره؟ این سوالیه که باید هر کسی از وجدان خودش بکنه. انسان در برابر خدایی که او را آفرید، خدایی که او را تربیت کرد، خدایی که به او علم و دانش آموخت، خداوندی که این همه نعمتها را به او ارزانی داشت، انسان در برابر خدا چه وظیفه ای داره؟ عقل سالم انسان میگه شکر، سپاس، فرمانبری، اینا وظایف انسان در برابر خداست. اما این آیه قرآن میفرماد که علی رغم این که وجدان سالم و عقل منزه و پاک به انسان میگه که در برابر این همه نعمتهای خدا باید شاکر و سپاسگزار بود و فرمانهای خداوند را در زندگی پیاده ساخت و اجرا کرد، اما انسانی که غافل هست به جای شکر و سپاس کلا، اما انسان اینجور نیست، انتظار میره که انسان در برابر این همه نعمتها شاکر و سپاسگزار باشه، اما برخلاف این انتظار انسانهایی هستند که در برابر امر خدا طغیان میکنند، سرکشی میکنند. وقتی که پدری انسان را تربیت کرد، معلمی به انسان چیزی آموخت، کسی به انسان نعمتی را عنایت و ارزانی داشت، عقل میگه در برابر او باید متواضع بود. در برابر معلم، مربی، انسانی که به ما کمک میکند، در برابر پدر و مادر و هر کسی که به ما احسانی بکنه، عقل میگه باید متواضع بود، باید سپاسگزار بود، باید فروتن بود، شکر او را باید ادا کرد. اگر انسان بیاد ناسپاسی بکنه، چقدر انحراف از مسیر طبیعی شکر و سپاس پیدا کرده، چقدر زشته که انسانی که غرق در لطف و کرامت پدر، مادر، معلم، مربی و انسان احسان کنندهی به او بوده، بیاد سرکشی بکنه، به او بی‌اعتنایی بکنه، به او تعرض بکنه، پرخاش بکنه، چقدر این کار زشته. بشر در برابر خدا زشت‌ترین کارها را انجام میده. خدایی که این همه لطف و مهربانیش را به بشر متوجه کرده، در برابر و مقابل اون، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، مع الاسف انسان درست جایگاه خودش را تشخیص نمیده، درست در برابر نعمتهای خدا اقدام و عمل نمیکنه. آیا شایسته است که انسانی این همه لطف از خدا به او بشود، اما او در برابر خدا حتی از این که در شبانه روز چند دقیقه نماز با حضور قلب بخواند پرهیز بکنه؟ این کمال ناشکریه. در برابر این همه نعمتهایی که خدا به انسان داده، چند رکعت نماز درست بخونه؟ نمازی که اولیاتش هم خیلی وقتها درست نیست. من اسف آدم گاهی میبینه که کسی از ابتدای تکلیف به دلیل اینکه مسائل و احکام را فرا نگرفته است، 50 سالشه، 60 سالشه، یکی حمد و سوره که میخونه غلط میخونه. اولین مسائل احکام و مسائل فقهیش را نمیدونه. این کمال ناشکری در برابر خداست. امروز در جمع ما نمازگزاران و در مراسم نماز عبادی و سیاسی جمعه، دانش آموزان عزیز ما و عزیزانی که در آستانه تکلیف قرار گرفتند حضور دارند. من باید به اونها عرض بکنم، آغاز تکلیف وقتی است که انسان باید با خدای خودش پیمان استواری ببنده، قرار بگذاره که زندگی سالم و پاک و مطابق با قوانین اسلام و ارزش‌های اخلاقی را پایه‌ریزی بکنه. در دوره نوجوانی و جوانی است که انسان می‌تواند تصمیم‌های بزرگ بگیره، خودش را سالم و پاک تربیت بکنه. اگر انسان از در آغاز راه زندگی درست و سالمی را پایه‌ریزی بکنه، پشیمانی در اون کمتره. بعدها که انسان سنی بر او گذشت، بازگشت از خطا و انحراف و اشتباه خیلی مشکله. ائمه هدی فرمودند که شما در تعلیم اسلام و معارف نورانی اسلام به جوانها توجه کنید، چون قلب آنها آماده است، زمینه روح آنها مستعد فراگیری اخلاق و معارف الهی و فراگیری علم و دانشه. هر چقدر انسان بر عمرش افزوده بشه و از دوره نوجوانی و جوانی فاصله بگیره، دیگه برگشت و اصلاح دشوارتر میشه. انسان در برابر این همه نعمتهای خدا باید تکالیف خدا و تکلیف الهی را بهترین نعمت خداوند بدانه و در برابر خدا شاکر و سپاسگزار باشه. اما قرآن می‌فرماد مع الاسف و متاسفانه انسان در برابر خدا نه تنها شکر و سپاس نمی کند، بلکه خود را بی نیاز می بینه و احساس غرور به او دست می ده و طغیان می کند از فرمانها و خط قرمزهای خدا. خدا در این عالم خط قرمزهای قرار داده، حدودی برای زندگی بشر قرار داده برای مصلحت خود انسان. بشر از این حدود و مرزها عبور نکن. طغیان یعنی عبور از حد و مرز. آب که در جوبی روانه، حد این آب اون منتهای اون جدولی است که آب در او جاریه. آب اگر بیشتر شد از این جدول طبیعی خودش اومد بالاتر، میگن تقل ما، آب از حدش گذشت. بشر در برابر خدا حدودی داره، قوانینی داره، مجاری مشخصی داره، نباید از این حدود و مجاری خدا عبور بکنه. حقیقت تکلیف انسان این است که در انسان، در زندگی انسان، حدود و مرزهای خدا و خط قرمزهای خدا از واجبات و محرمات رو رعایت بکنه. قرآن می‌فرماد اسلام دین علم و دانش، خدا این همه نعمت را در اختیار شما قرار داده، اما کلا ان الانسان لیبقى ان رآه استغنا. انسان چون خود را بی نیاز میبینه، خیال میکنه بی نیازه، چند کلمه یاد گرفته یا چند دیناری پول به دست آورده یا مقام و موقعیتی پیدا کرده، این را فکر میکنه مال خودشه، مغرور به مقامش میشه، مغرور به مال و ثروتش میشه، مغرور به علم و دانشش میشه. غفلت میکنه که این علم و دانش، اون مقام، اون پول، اون امکانات، همه اینها از خداست. وقتی که غافل از این شد، خود را بی نیاز دید، اون وقت در برابر خدا سرکشی میکنه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پرهیز از طغیان و فسق و نافرمانی در برابر خدا عنایت بفرماید و به همه ما توفیق عمل به وظایف الهی کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. نصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی سفارش و دعوت میکنم. دیروز آینده روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است که خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سه مناسبت و موضوع هست که اشاره به اون خواهم کرد و آخرین عرضم در مورد جشن تکلیف دانش آموزان عزیز و گرامی خواهد بود. اولین مناسبت روز شوراهاست که من به همه کسانی که در دور جدید در شوراهای شهر و روستا انتخاب شده اند و مسئولیت مهمی را بر دوش گرفته اند هم تبریک عرض میکنم و با توجه به این که همین روزها دور شوراها و مسئولیت شوراها دومین دوره شوراها به پایان میرسد و سومین دوره شوراهای شهر و روستا کار خودش را آغاز میکند، به چند نکته کوتاه اشاره میکنم. البته قبل از هر چیز باید از خدماتی که شوراهای اسلامی در شهر و روستا، در عمران و آبادانی و سایر فعالیت‌ها تلاش کردند، خدمات ارزنده‌ای را ارائه دادند، تقدیر و تشکر می‌کنیم. و الحمدلله دوستان و عزیزانمون در شوراهای شهر و همینطور روستاها کارهای خوبی را انجام دادند که در خور تقدیر و تحسین و تشکر هست. و اون عزیزان بعضیشون در شوراهای جدید نیستن، بعضیشون هم هستن، خداوند انشاءالله به همه اونها اجر بده. و به عزیزانی هم که مجددن یا در این دور جدید وارد شوراهای اسلامی شهر و روستا شده اند تبریک میگیم و امیدواریم که در آغاز دوره 4 ساله خودشون اولا به ضرورت اخلاص و انگیزه الهی در کار خودشون توجه بکنند. این توصیه ایست که باید به همه داشت، اما مسئولان ضرورت اخلاص و تهذیب نفس و نگاه الهی در کارشون مهمتره. ما باید این را بدانیم که علم و دانش ما، مقام و مسئولیتی که مردم میدهند، مال و ثروتی که خدا در اختیار انسان میذاره، همه اینها نعمتهای الهی است و همه اینها میدانهای آزمایش برای کمال و رشد آدمی است. این نگاه الهی به حوزه مسئولیت برای همه ما مسئولان و برای عزیزانی که در شوراها حضور دارند امر مهمی است. و من امیدوارم که همه کسانی که مسئولیتی دارند به این نکته توجه بکنیم و توجه بکنند که مسئولیت ها زودگذر مثل کل عالم و دنیا و مسئولیت ها امانات الهی است و عرصه هایی برای آزمایش و تکامل انسانه. انسان باید در گیرودار خدمت و مسئولیت در اندیشه رشد و کمال شخصی خودش باشه در پیشگاه خداوند. این نیاز داره به فکر، تأمل، اعتقاد پاک، انگیزه خالص و عشق و علاقه به کار و خدمت مردم، که این در واقع مهمترین عبادت. من گاهی این نکته را عرض کردم، باید دقت بکنیم ما در این نکته، این که روزی از بنده ای خدمتی برمی آید، این از من نیست، همین رو خدا می توانست به دست دیگری بده و منو محتاج او بکنه. تقدیرات الهی، مصالح عالم اینجور بوده که او در اونجا این مسئولیت رو داشته باشه، دیگری در جای دیگه. اینا نعم الهی است، فرصت هایی است که خدا برای رشد و کمال در اختیار مسئولان گذاشته. حقیقتا باید این رو نعمت بدانند، عرصه امتحان بدانند، انگیزه الهی را در خودشون تقویت بکنند. این یک نکته اساسی و معنوی و اخلاقی است که باید بهش توجه بکنیم. بر همین اساس نکته دیگه اینه که انسان عاشق خدمت باشه و مردم و مراجعان خودش رو دوست بداره به عنوان عیال خدا، خلق خدا، عشق به اونها، علاقه به اونها. اینم نکته دیگری است که باید در کار بهش توجه کرد. و بسیاری از نکاتی که در هنگام انتخابات شوراها همینجا عرض کردم و خب دوستان هم بهش توجه دارن، از جمله این که باید شوراها در شهر و روستا برای یک دوره 4 ساله واقعا منسجم عمل بکنند، با برنامه عمل بکنند، برنامه جامع و بلند نظرانه و در این حال واقع بینانه ای رو طراحی بکنند، تمهیداتی بیندیشند برای سهولت کار مردم، برای تسریع در روند کارها و توجه به محرومان و کسانی که نیازمندند. داشتن برنامه، جامع نگری، انسجام داخلی شوراها، هماهنگی و همکاری با مسئولان و همدلی در میان خودشون و توجه به محرومان و مستمندان و اونچه که مهم است اینه که فکر درستی بکنن برای اینکه در یک دوره 4 ساله ما در اینجا قرار داریم، 4 سال دیگه میخوایم این کارها انجام بدیم، خودشون هم سالانه بتونن خودشون رو ارزیابی بکنن، توفیقاتشون رو دست بیارن در شوراها و شهرداری. این کارهای و نکات مهمی است که به حمدالله دوستان توجه دارن، باید تقدیر و تشکر کرد و امیدواریم انشاءالله این روند سالم پای ریزی بشه، روند سالم تداوم پیدا بکنه و هیچ آسیب و آفتی گرد این خدمتهای ارزشمند پدید نیاد و این دوره خدمت را بتوانند به درستی انجام بدن. این یک نکته بود راجع به شوراها. نکته دوم و محور دوم عرایزم، مناسبت روز کار و کارگر در 11 اردیبهشت که یک روز جهانی است و به همین مناسبت ما در اینجا لازم است که از همه کارگران عزیز و شریفمون تشکر بکنیم که چرخ کارخانه ها و صنعت را به حرکت در می آورند و مایه پیشرفت و تکامل و توسعه منطقه و کشور می شوند. ما در منطقه بیش از 5000 کارگر در صنایعمون داریم، بین 5 تا 6000 کارگر داریم. این مجموعه ارزشمندی هستند، هم باید از اونها تقدیر و تشکر کرد، هم انشاءالله کارفرمایان به زندگی درست و سالم کارگرانشون توجه بکنند و متقابلا کارگران توجه بکنند که باید امانتدار باشند، باید در انجام مسئولیت‌ها و کارهاشون دقیق باشن تا چرخ صنعت کشور به درستی به حرکت در بیاد و کشور ما در بعد صنعت انشاءالله بیش از این هم رشد بکنه. روز کارگر را گرامی می‌داریم و مقام کارگر را باید تجلیل کرد و انشاءالله در کشور ما که یکی از محورهای توسعه ما صنعت هست و شهر ما هم همینطوره، یه بخش عمده ای از شهر ما در حوزه صنعت فعال هستند، لازمه که اخلاق کارگری، اخلاق کارفرمایی، روابط خوب در کارخانه ها بین کارگران و کارفرمایان حاکم باشه و انشاءالله با این اصول و قواعد چرخ‌های صنعت کشور ما در مسیر رشد و توسعه بیشتر حرکت بکنه و سلامت فضای کارگری و حاکمیت اخلاق درست انسانی بر کارخانه ها و صنایع ما یکی از زمینه‌هایی است که موجب میشه که صنعت ما رشد پیدا بکنه، سرمایه های بیشتری جذب بشه و با سرمایه گذاری در صنعت جوانهای بیشتری به سمت کار و صنعت جذب بشن. انشاءالله همه کارگران ما، کارفرمایان ما در کارشون موفق باشن و مشمول عنایات خداوند قرار بگیرن. و اما محور سوم، روز معلم در کشور که همزمان با شهادت استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری است، مقام همه شهدا مقام والا و گرانقدری است، به خصوص اگر شهیدی عالمی با عظمت مرحوم شهید مطهری باشه. این دو مدال بالاترین مدال‌های ارزشی و الهی است، مدال علم و دانش متعهدانه و مدال شهادت در راه خدا. این دو مدال بسیار ذی قیمت در شخصیت فرزانه استاد شهید مطهری جمع شده. بر روح و روان همه شهدا و شهدای معلم و آموزش و پرورش و شهید بزرگوارمون استاد مطهری صلواتی می‌فرستیم. به همین مناسبت روز معلم هم اعلام شده که من لازم است از معلمان، مربیان، مدیران و کارکنان و مسئولانی که در خدمت فرهنگ و تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان عزیزمون هستند، هم این مناسبت را تبریک عرض بکنم و هم از فعالیت‌های بسیار خوب و گسترده و مؤثر و ارزشمند آنها سپاسگزاری کنم. من به از طرف مسئولان، از طرف مردم و نمازگزاران، از همه این عزیزانی که سالهای سال به احسن وجه در خدمت نوجوانها و جوانهای ما بودن تقدیر و تشکر میکنم. من از طرف دانش آموزان عزیز و بزرگوار، از معلمان و مربیان و متصدیان امر تعلیم و تربیت سپاسگزار هستم و باز هم مانند همیشه تأکید میکنم اولین اولویت در کشور و در منطقه ما باید مسئله آموزش و پرورش و مدارس، آموزشگاه‌ها و دانش آموزان عزیز ما باشه. خانواده‌های گرامی و متصدیان امر تعلیم و تربیت، مهمترین کارشون باید پرورش انسان‌های بزرگ و تربیت نوجوان‌ها و جوان‌های عزیز ما باشه. هیچ کاری در کشور مهمتر از این نیست که ما فرزندانمون، نوجوانان و جوانانمون را از جهت علمی و از جهت اخلاقی درست تربیت بکنیم، راه‌های رشد و کمال را به روی اونها باز بکنیم. همه مسئولان، همه خانواده‌ها و در همه برنامه‌ریزی‌ها اولویت اول باید با آموزش و پرورش باشه. ما به فضل الهی با رویه خوب و با درس خوانی و انضباط بسیار خوب دانش آموزانمون و تلاش پیوسته و مجدانه معلمان و مربیانمون آموزش و پرورش موفقی داریم، دانش آموزان پیشرویی داریم. استان ما، منطقه ما در طول سالها حرف اول را در عرصه تعلیم و تربیت و پیشرفت‌های علمی زده. این پیشتازی باید حفظ بشه، باید همه مساعی ما احسن وجه هم در تعلیم هم در تربیت نوجوانانمون کوشا باشیم. نهاد آموزش و پرورش نهاد مقدس، نهاد ارزشمندی است که باید در خدمت نسل جوان ما و نوجوان ما قرار بگیره که به حمدالله در اینجا کارهای بزرگی انجام شده و طبیعتاً وظیفه دولت، وظیفه مجلس، وظیفه مسئولان این است که توجه خاصی به این نهاد بسیار ارزشمند داشته باشند و از طرف مقابل هم انتظار از معلم و مربی این است که با مسئولان کشور، با دولت و با نهادهای مسئول کشور همدلی داشته باشه. نهاد آموزش و پرورش یک نهاد الگوه در کشور، در همه جهات باید پیش قدم باشه و باید تقدیر و تشکر کرد در این مناسبت از همه اون عزیزان. من مانند همیشه تأکید میکنم استعدادهای سرشاری در دانش آموزان ماست که اگر ما درست فعالیت بکنیم میتوانیم بهره های خیلی بیش از این ببریم. علارغم درخشش و موفقیت های زیاد آموزش و پرورش ما، دانش آموزان ما و معلمان و مربیان و خانواده های گرامی اونها نباید به وضع موجود قانع باشیم. ما برای پیشرفت علمی، برای پیشرفت روحیه تحقیق و پژوهش و همینطور برای پیشرفت در میدان اخلاق و معنویت باید همتمون را بلندتر بداریم، باید افقهای دوردستری را در نظر بگیریم، تلاش بکنیم که دانش آموزان امروز ما مردان بزرگ آینده و زنان قهرمان و بزرگ آینده باشند، دختران و پسرانی که به عنوان امانت در خانه ها به دست پدر و مادر سپرده شده و امانات الهی به آموزش و پرورش داده شده باید مورد عنایت قرار بگیرند. روش های درست تعلیم و تربیت، شیوه های درست تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرار بگیره. من تقاضا و خواهشم از معلمان و مربیان عزیز و بزرگوارمون این است که دائم مطالعه بکنند روش های دقیق، شیوه های مهم آموزشی و تربیتی و فنون مهم تربیتی که در علم و در اسلام وجود داره، اینا رو دائم باید بیاموزند، خودشون رشد بکنن تا بتوانن دانش آموزان رو رشد بدن. این رو عرض بکنم، معلمان گرامی، مربیان بزرگوار، همه کسانی که مسئولیت فرهنگ جامعه به دستمون هست، اگر ما خودمون اصلاح نشویم و خودمون اهل مطالعه، فکر و خودسازی نباشیم نمیتوانیم دیگران را تربیت بکنیم. در روایتی اینجور داره میگه کسی که میخواد جامعه را اصلاح بکنه اما خودش اصلاح شده نیست، مثل اینه که میخواد یک چوب کجی اینجا سایش افتاده رو زمین، میخواد سایه را اصلاح بکنه، مستقیم بکنه، در حالی که چوب کجه. این نمیشه. اول باید خودمون معلم و مربی پاک باشه، عالم باشه، اخلاقی باشه و سالم باشه تا بتونه دست پروردگان پاک و خوبی را تربیت بکنه. به حمدالله معلمان و مربیان ما در همین مسیرن و نباید به حد موجود ما اکتفا بکنیم، نباید به صرف این که در کنکور حرف اول رو میزنیم اکتفا بکنیم. در همه عرصه ها باید واقعا تلاش بیشتری کرد تا این استعدادها بارورتر بشه و استعدادها هم فوق العاده زیاده. و عرض آخر من هم عرض خوش آمد به دانش آموزان عزیز و بزرگواری است که به صورت منسجم و به عنوان جشن تکلیف در مراسم نماز جمعه حضور یافتن. خوش آمدید. پایگاه نماز جمعه و مسجد پایگاه شماست و جایی است که انسانها در اون باید با خدا مأنوس بشوند. آغاز تکلیف شما که همزمان با این مراسم و حضور در این مراسم شده را به فال نیک میگیریم و به همه دانش آموزان عزیز و بزرگوارمون تبریک عرض میکنم. آغاز تکلیف یک نقطه عطفی در زندگی انسانه و همونطور که اشاره کردم هنر مردان بزرگ این است که از آغاز تکلیف زندگی نورانی و پاکی را برای خودشون پیشه بکنند. ابتدای تکلیف نقطه واقعا بسیار حساس و عطف در زندگی انسانه. از همون ابتدا تلاش بکنید احکام رو درست یاد بگیرید، اعتقادات اسلامی رو به درستی فرا بگیرید. معلمان و مربیان، روحانیون، پدر و مادرها وظیفه دارند که در خدمت شما باشند تا معارف روشن و نورانی اسلام به شما منتقل بشه و در این میدان خود شما باید حرف اول رو بزنید. شما دانش آموزان هستید که با همت بلند، با تلاش زیاد و با نظم و انضباط می توانید هم در میدان علم قله های بلندی را فتح بکنید، هم در میدان مسابقات اخلاق و معنویت برنده بشید. این امکان برای شماست. سنین نوجوانی و دوره تحصیل را واقعا باید غنیمت بشمارید و انشاءالله با تلاش شبانه روزی و با همکاری که معلمان و مربیان و خانواده های شما خواهند داشت بتوانید انسانهای بزرگی برای آینده بشوید انشاءالله. برای آمرزش اموات، برای استجابت دعاها، رفع گرفتاری ها و شفای مریضان و مریضان مورد نظر 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب 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 المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان منور بفرما. خدایا جوانهای ما، نوجوانان ما، دانش آموزان ما را به اوج سعادت و توفیق برسان. آنها را از همه خطرها و آسیبها محافظت بفرما. آینده بسیار با سعادت را برای آنها رقم بزن. خدایا همه گرفتاری ها را برطرف بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. اسلام و مسلمانان را در اقطار عالم به نصرت و پیروزی نائل بفرما. خدایا به همه ما توفیق شکر و سپاس و بندگی خودت کرامت بفرما. خدایا در این ایام در کشور ما لطف تو و باران رحمتت برای ما ارمغان خوبی بود. ضمن شکر و سپاس به بارگاه بی همتای تو از تو می‌خواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. گناهان ما را ببخش. اموات و درگذشتگان این جمع، ارواح تابناک شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات را در جوار مقام والای حضرت ابا عبدالله الحسین جای بده. خدایا از تو می‌خواهیم شر دشمنان، شر آمریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان. همه خدمتگزاران به اسلام، معلمان و مربیان بزرگوار و همه خدمتگزاران به ملت و کشور و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همه خدمتگزاران به کشور، کارگران بزرگوار، سرمایه‌گذاران مؤمن و متعهد، معلمان و مربیان گرامی و همه مسئولانی که عاشقانه و مخلصانه برای مردم خدمت میکنن، خدایا مؤید و منصور بدار. سلامهای خالصانه و بیپایان ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. همه ما را از سربازان اون حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.